بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. از خداوند تبارک و تعالی در این نیماهای شب که شب رحمت و مغفرت الهی است و این همه روایات داریم که توبه هست، شب استغفار هست، شب مستجاب شدن دعاها هست، در روایات صحیح هست که خداوند متعال قسم خورده به جاه و جلال و جبروت خودش، به فرشتگان فرموده که شاهد باشید من دعای مؤمنی نیست مگر اینکه در این شب مستجاب می کنم، توبه کننده ای نیست مگر اینکه مورد رحمت و مغفرت قرار می دم. فرصت بسیار ارزشمندی هست. من از تک تک سروران عزیز از محضرتون التماس دعا دارم، خصوصا تبریک و تهنیت عرض می کنم به جمعی از دوستان که توفیق دارن جدی برای صوم و دهر و پنجشنبه اول و آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه رو روزه می گیرن به عنوان صوم و دهر، و جمعی از دوستان هستن که حتی با خانواده های محترمشون، با بچه های تازه به حد بلوغ رسیدهشون این عمل خداپسند رو انجام میدن. برخی از دوستان خیلی به حالشون آدم باید غبطه بخوره که نه تنها چهارشنبه وسط ماه بلکه پنجشنبه جمعه را همگاهی ضمیمه می کنند و روزه می گیرند و انشاءالله طبیعتاً مورد رحمت و خیر و برکات الهی انشاءالله قرار می گیرند. از محضر تک تک سروران عزیز التماس دعا دارم، یکدیگر رو دعا کنیم، کل کشور را دعا کنیم، کل دنیای اسلام و مسلمین را دعا کنیم، کل بشریت را دعا کنیم، خیرخواه همگان باشیم، همسایگان را دعا کنیم. اگر کسانی احیانا اشتباهی کردند در حق ما، بدی کردن، اونها را دعا کنیم، اونها را ببخشیم تا خدا هم ما را ببخشه. در محضر آیه 83 و 84 سوره مبارکه قصص در جزء 20 قرآن به عنوان بحث اخلاق قرآنی بودیم که در جلسه گذشته این آیه مبارکه را خوندیم. تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین، که فرمود آن سرای آخرت، بهشت برین، اون جایگاه عرش نشینانی که با روسفیدی و سرفرازی در طول عمرشون طوری زندگی کردن که مشرف شدن به ورود به بهشت و اینقدر عظمت پیدا کردن که خداوند شخصا به اونها سلام میفرسته، سلام قولا من رب رحیم، و در این دنیا بود که این بندگان خوب خدا با انسانهای پست و پلید در یک محیط زندگی می کردن، ولی اونجا که می رسن دار آخرت، عالم بهشت و عرش نشینان و ملکوتیان دیگه امتیاز پیدا می کنن، ممتاز می شن. خداوند متعال فرمان جدائی همیشگی بین اهل بهشت و انسانهای پست و انسانهایی که ظلم و ستم کردن جدا بشن. و امتاز الیوم ایها المجرمون، فرمان میرسه که انسانهای مجرم و ظالم و ستمگر، کسانی که آگاهانه حق را زیر پا گذاشتید، حالت کبر و خودخواهی، خودپرستی و پیروی از شیطان را انتخاب کردید و پیروی از حق را کنار گذاشتید، بیرون برید، کنار برید، شما جدا بشید، جایگاه شما سقوط در جهنم هست، سلام قولا من رب رحیم، برای بهشتیان میرسه سلام ویژه خداوند متعال. غیر از سلام خداوند متعال، جمعی از فرشتگان سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عقبا دار، به استقبال بهشتیان میاند. سلام علیکم تبتم، پاک ماندید، خودتون رو پاک نگه داشتید. در هر صورت به قول مرحوم علامه طباطبایی، آن جایگاه رفیع و بلند مرتبه بهشت تلکه برای اشاره دور هست، چون بهشت جای بلند مرتبه هست و انسانهای بلند همت توان ورود به اونجا را دارند. منتها این بهشت خداوند می‌فرماید ما این را قرار می‌دهیم برای کسانی که صفات منفی را از خود دور کردند، برتری طلبی، استکبار و خود بزرگ بینی، خود را از دیگران برتر دانستن رو کنار گذاشتن. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، و در زمین فساد ایجاد نکردن. مرحوم علامه طباطبایی جمله زیبا اینجا داره که می‌فرماید تمام دستورات و احکام شرعی و تکالیف الهی، اخلاق اسلامی، رفتار انسانی که خداوند بر بندگان و بر انسانها قرار داده، همه اینها برای صلاح و مصلحت و بر اساس اون فطرت پاکی که خدا به انسانها داده از اینا میخواد. اگر اینها را درست انجام بدند از هر گونه فساد و به اصطلاح زندگی پست اینا فاصله میگیرند، به صلاح و مصلحت دست پیدا میکنند، استعدادهای پاک الهی و اخلاق انسانی شکفته میشه، به کمال میرسند. ولذا هر کسی که خلاف این احکام الهی، تکالیف الهی، اخلاق اسلامی حرکت بکنه به نوعی فساد ایجاد میکنه در زمین. مثلا عدالت و انصاف، خوشخلقی، خوش اخلاقی، پایبند به حق بودن یک دستورات فطری هست. فطرت و وجدان انسان حکم میکنه که اگر به اینها عمل بشه بشریت به سعادت میرسه، ولی هر کدوم از اینها را انسان زیر پا بگذره در زمین فساد ایجاد میشه. خب عدالت و انصاف را انسان کنار بگذره، به حق و حقوق دیگران، انسانها، حیوانات، سایر چیزهایی که زی حق هستن، حق اونها مورد تجاوز قرار میگیره. این همون فساد فل ارضه. هر حکمی که رعایت نشه، هر تکلیف اخلاقی، رفتاری، عملی و اعتقادی که رعایت نشه به نوعی منجر به فساد در زمین میشه. اما چرا مسئله علو و برتری طلبی و خوی استکباری را فقط اینجا ذکر کرده، بعد فساد در زمین رو؟ برای اینکه برداشت علامه طباطبایی زیباست که چون این خصلت، این خوی برتری طلبی یک چیزی است که دم دست همه انسان هاست، یعنی چیز عام البلواست، یه چیز فساد انگیزی است که گسترش داره در وجود هر انسانی. زمینه گرفتار شدن به این فساد وجود داره، ولذا به این به طور ویژه نام برده. ولذا خیلی خیلی گناهان و همه گناهان به نوعی منشأ فساد در زمین میشه. چرا فقط علو برتری طلبی و تکبر و استکبار را در اینجا به زبان آورده، به در آیه مطرح فرموده؟ به خاطر اینکه این خیلی در ایجاد فساد نقش داره. اولا خیلی عام البلواست، هر کسی ممکنه، شهری، روستایی، عالم، جاهل، کارمند، کارگر، هر کسی ممکنه اصلا در وجودش دوست داره که همه او را برتر ببینند. این یک چیز عام البلواست. و به اضافه این که این باعث میشه که مفاسد پشت سر هم بیشتر به این مترتب بشه. این است که خیلی باید روی این مسئله ما حواسمون جمع باشه که حالت برتری طلبی، خود بزرگ بینی، خود را بهتر از دیگران دانستن و اینکه انسان خودش رو حالت تکبر و استکبار، خود بزرگ بینی گرفتار بشه، این یک مرض بسیار به اصطلاح هلاکتباری هست. انسان جا داره که لحظه به لحظه خودش رو مواظبت بکنه، گرفتار یک این چنین مرضی به نام برتری جویی، به نام تکبر، خود بزرگ بینی نشه. این است که عرض کردم در روایاتی که قبلا گفتم، حتی گاهی انسان یک بند کفشش باعث بشه که این حالت برتری طلبی که میگه من دوست دارم بند کفشم، کفشم، لباسم، کلاهم از رفیقم، از همقطارم بهتر جلوه‌گر بشه، بهتر به چشم بیاد، زیباتر از دیگران جلوه بکنه. حتی در این مسائل خیلی جزئی کم ارزش تا ترسد که پست برتر، ماشین گران قیمتتر، لباس با برند بسیار پرجاذبه و نام و نشانهای مختلفی که انسان گاهی گرفتار میشه به این خیالات، به قول مولانا با با خیالی نامشان و ننگشان، با خیالی جنگشان و صلحشان. گاهی با تخیلات واهی انسان خودش رو از دیگران میخواد برتر بدونه، ولذا خیلی چیزها فساد در زمین هست و ایجاد فساد میکنه، ولی این خیلی ویژگی خاصی داره. باید بترسیم، به خدا پناه ببریم که گرفتار یک اینچنین مالی خولیا و این مرض استکباری و خودبرتربینی نباشیم. دیگران را از خودمون برتر بدانیم. و کار بسیار سختی هست. ولذا اونهایی که به جای رسیدن، حالا انبیای الهی، پیامبران، ائمه معصومین، اونا که یک حساب خاصی دارن، برگزیدگان خدا هستن، که چقدر اونها هم با حساسیت حتی در زندگی خودشون، ظاهرن این روایت رو قبلا عرض کردم که پیامبر اسلام میخواست به قبرستان بقی بره، حضرت جلو بود و جمعی پشت سرش بودن، بعد حضرت فرمود شما بیفتید جلو و من پشت سر میام، بعد گفتن که لمه یا رسول الله، چرا این کار را کردید؟ بالاخره شما هم اومدید. فرمود من این که شنیدم پشت سر من داره صدای این نعلینها، کفشها و اینها میاد، احساس کردم به نوعی که نه حالت خود بزرگ بینی، حالت تکبر نکنه گرفتار بشم. با اینکه پیغمبر اسمت داشت، معصوم بود، انک لعلی خلق عظیم در حق او خداوند فرموده، شاید بالاخره جنبه بشری را ملاحظه بکنه، مسئله زمینه گرفتار شدن، بله پیغمبرم میتونه گناه بکنه، امکانش هست، محال نیست، اما به برکت اون عصمت و معرفت و اون شعور و شناختی که از حقایق داره، بله خداوند متعال به او صیانت عنایت میکنه و خودشو خوب کنترل میکنه، فهم و شعوری که داره گرفتار نمیکنه خودشو، ولی به عنوان انما انا بشر مثلکم زمینه هر گناهی امکانش هست. پیغمبر فرمود این که ببینم من جلو افتادم و پشت سر من زمین دارن میان و همه به من با این دید احترام و اینها توجه میکنند، دیدم خوب نیستی، نکنه من گرفتار یک این سنین مرضی بشم. شایدم جنبه آموزشی داشته باشه که حالا که پیغمبر این سنین احتیاط میکنه، میترسه، دیگه ما دیگه حساب کار باید دست ما بیاد. و سایر انبیاء به اسلام، علمای ربانی، آدم میبینی که چقدر گاهی میترسیدن از اینکه گرفتار یک اینچنین مرضی بشن. من هیچ یادم نمیره، ذکر نام اولیا، ذکر خداست، در شاید 30 سال پیش با برادر شهید دست غیب، آیت الله سید محمد مهدی دست غیب، که تقریبا همسن سال شهید دست غیب بود یا 3-4 سال از اون کوچکتر، خودش یک عالم ربانی بود، یک آیت اللهی بود از نظر علمی، از شهید دست غیب اگر بالاترم نبود کمتر نبود، و سالیان سالم تولیت حضرت شاه چراغ رو در شیراز داشتن. با ایشون ما یه سفری داشتیم به طرف به اصطلاح لار و لامرد از شیراز می رفتیم، در یک جایی نگه داشتیم یک استراحتی بکنیم، یک کشاورزی را دیدیم اونجا هست، رفتیم پیش ایشون یک چایی بخوریم. و این کشاورز وقتی که متوجه شد، خب یک قیافه نورانی هم داشت، خدا رحمتش کنه، مرحوم سید محمد مهدی دستغیب، برادر شهید دستغیب، خیلی به ایشون خوب به عنوان سید و روحانی، برادر شهید دستغیب، خیلی احترام کرد و اینا. و شهید دستغیب هم خب خیلی آدم متواضعی بود. من هیچ وقت این برخورد ایشون یادم نمیره. بعد ایشون، ما خودمون یه چایی و فلاکسینا داشتیم، ایشون گفت نه آقا من راضی نیستم شما بساط خودتون رو بیارید اینها، من خودم براتون چایی میذارم الان اینجا. بود در نتیجه اونجا چوبی داشت و تختهی داشت و یک به اصطلاح شعله ی آتشی روشن کرد و یه چایی گذاشت و شاید در از یه نیم ساعت اینها چایی آماده شد. مرحوم سید محمد مهدی دستغیب یه 7-8 نفر کنار بودم، من بودم، ایشون بود به اضافه این کشاورز. دیدم به ایشون میگه که من این چایی تو نمیخورم مگر اینکه یک درخواستی از شما دارم به اون عمل کنی. ایشون هم گفت که چشم آقا، من نوکر شما هستم، بفرمایی. گفت پس بیایید نزدیک جلوتر رو. گفت این دستتو بده. گفت که خب ایشون هم که نمیدونست آیه محمد مهدی دستغیب چی میخواد بکنه، دستشو دراز کرد، فوراً ایشون خم شد و دست ایشون را بوسید. سید محمد مهدی دستغیب شیرازی دست یک کشاورز رو بوسید. شما این چی اسم میکنه؟ گفت نه، من شما را از خودم بهتر میدونم. شما دارید این دو زحمت میکشید، کشاورزی میکنید، نون حلال برای زن بچه در میاری، تولید میکنی، برای کشور مفید هستی، سربار جامعه نیستی که هیچ، هم زندگی خانوادگی خودت رو میچرخونی، هم به نوعی یک چیز مولد و تولید کننده به کشور خدمت میکنی، انشالله اهل نمازم هستی، از من تو بهتری و من افتخار میکنم به این که دست شما را بوسیدم. ایشون گفت که آقا پس شما به من قول بده انشالله در قیامت دست من رو میگیری، شفاعتم میکنی. شهید دستغیب گفت پس دستتو دراز کن، دست بده. دستشو دراز کرد، گفت دستشو محکم فشرد، گفت بیا به یکدیگر قول بدیم اگر من اهل بهش شدم خداوند به من لیاقتش شفاعت کردن داد، بدون تو به بهشت نمی روم. شما همین جمله را به من بگو. اونم همین جمله را گفت. گفت البته در این معامله من برنده هستم، چون شما در پیشگاه الهی از من روسفید تری. یک عالم ربانی که 30-40 سال در نجف درس خونده، عمرش رو با درس خوندن، درس گفتن در عرفان و فلسفه و در محضر مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی طباطبایی، مرحوم انصاری همدانی، عمرش رو سپری کرده، ولی میاد در برابر یک کشاورز دست او را میبوسه و از او خواهش میکنه که انشالله در قیامت یکدیگر رو ما شفاعت کنیم. رفتیم در سفر به مقصد رسیدیم، شب اونجا خوابیدیم و من دیدم نیمه شب این بیدار شده، داره نماز شب میخونه، اشکش جاریست. بعد عرض میکنه که خدای من چقدر شما لطف کردی، امروز من را با یه بنده خوبت، یه کشاورزی، اسم کشاورز پرسید، محمد بود، چه اسم خوبی داشت و خودش هم خوب بود، یه دوستی به من لطف کردی رسوندی و انشالله در قیامت هم دست من رو خواهد گرفت. اینو میگفت و اشکش جاری میشد. این تواضع هست، این مبارزه با اون اراده برتری طلبی که در نفس انسان جا داره، ولذا با این چیزهای قلبی مبارزه کردن، این چنین عمل کرده ها باعث میشه که انسان موفق بشه در این مبارزه. با گریه کردن شبانه، تواضع روزانه و اشک ریختن در شب، اشک شبانه، گریه بر هر درد بی درمان دواست. یکی از دردهای بی درمان مسئله تکبر، خود بزرگ بینیست، خیلی از ما گاهی گرفتاریم. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. این چنینه، اهل نماز شب، اهل ورد سحریست. گفت هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن نماز شب و ورد سحری بود. این اشک های شبانه است که میاد یک عالم ربانی 30-40 سال درس خونده، اساتید برجسته دوران اون عصر را دیده، اما میاد دستی کشاورز رو میبوسه. این تخلیه قلب از هر گونه برتری جویی و برتری طلبی و خود برتر بینیست و ریشه‌کن کردن خودخواهیست. این دخرش شهید مرحوم محمد مهدی دستغیب، نه امام بود نه پیغمبر بود، یک آدم عادی بود، اما عالم ربانی بود، خوب کار کرده بود روی اخلاقیات خودش. ولذا ما گرفتاریم، اگر یه ذره غفلت بکنیم ساقط شدیم، سقوط میکنیم. شخصی رو ولی اینا با شعار نمیشه، این عمل میخواد، این عشق شبانه میخواد، این بوسیدن دست یک کشاورزا در یک محیط خلوت میخواد. و اون وقت تازه نیمه شب هم به خداوند شکر میکنه، خدایا این سفر سفر پرخیر و پربرکتی بود، یه دوست صمیمی به من رسوندی، آقای محمد که کشاورزه، با اون دست پینه بستش ما دوست شدیم و به هم با هم قول قرار گذاشتیم. اینا شوخی نیست، اینا جدی تصنعی نیست، با خودنمایی کردن. بنده خدایی به یک شهری 2-3 سال پیش دعوت شده بود، اطلاعی داده بودن به نام ایشون که فلانی میخواد اینجا بیاد سخنرانی بکنه. از کجا این فهمیده بود که فردا که میخواد حرکت کنه بره، بلیط هواپیما همه چی آماده شده، بره سخنرانی بکنه، اون لقب دلخواه خودش نوشته نشده در اطلاعیه ها. رنگ زده بود، گفته بابا من نمیام، تمام پلاکارت ها را جمع کنید، بنر ها را جمع کنید و اطلاعیه ها را جمع، نمیام. آها چرا؟ چی شده؟ نمیام. آها چرا؟ مشکلی ایجاد شده؟ تو بود شما نمیفهمید چه باید بنویسی؟ چرا فلان عنوان را به من ننوشتی؟ هرچه اصرار نمیخواست بره، نمیخواست بره. آخر اون بندگان خدا به من زنگ زدن و گفتن بابا ما اطلاعیه نوشتیم، این چنین شده. بعد من دیدم دیگه اینا دوچار یه بحرانن، ذوب به وجود میاد، آبروی چند نفر در خطره که اینو دعوت کردم. من زنگ زدم بهشون گفتم آه شما این چه برخوردیس میکنی؟ شما که همش داد فریاد میکنی در صحبت و سخنرانی ها، دم از تواضع میزنی، دم از زهد میزنی، دم از مبارزه با ریا و تزویر و این چنین چیزا می، حالا چه عنوانی به شما باید می نوشتن که ننوشتن؟ گفتم خیلی زشتی این کار. بالاخره رفت و گفتم خیلی بده، به هر نحوی هست برو از اونا مزخواهی بکن. ولی خب اون آثار منفیش رو گذاشت که اونایی که دعوتش کرده بودن می گفتن نگاه کن اومده اینجا دم از اخلاص میزنه، ولی اینجا با ما دعوا داشت که چرا به من چنین لقبی که باید می نوشتید ننوشتید، پایین آوردید موقعیت علمی من رو. مگر موقعیت علمی باید کلمه مثلا اگر به شما آیت الله ننوشتن شما دیگه علمت ردوده میشه؟ ما گرفتار این نفس هستیم، گرفتار. دقت نکنیم اگر لحظه به لحظه این شیطان کاملا وسوسه میکنه ما رو. مسئله لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا مسئله شوخی نیست. آیه میفرماید که کسانی حق ورود به اون بهش دارن که حتی تو دلشون خطور نکنه که برتری طلب باشند. برتری طلبی آتش زننده به ایمان انسانه، عبودیت خدا، خضوع و خشوع واقعی به محضر الهی با برتری طلبی سازگاری نداره. ولذا شخصی محضر امام کاظم علیه السلام میرسه سوال میکنه که شیعه واقعی شما کیست؟ آیا ما شیعه واقعی شما هستیم؟ حضرت فرمود شیعه واقعی ما اون کسی است که اگر همه اهل عالم به او بد بگند ناراحت نمیشه. همه اهل عالم به او درود بفرستند، بر له او کف بزنند، خوشحال نمیشه. ناراحتی و خوشحالی او معیارش فقط چیه؟ رضای خدا را اگر به دست آورد خوشحال و شادابه. اگر نه به وظیفه شرعی خودش نتونست عمل بکنه ناراحته. بعد حضرت یک مثال زیبایی میزنه، بهش میفرماید که ببین اگر شما در دستت یه در گرانبها داشته باشی، همه اهل عالم زن بشن بگن که اون که دست تو هست یک گردوی مثلا پوک و پوچی هست، آیا این میشه یا نه اون که در گرانبهاست؟ گفت در گرانبهاست. گفت خیلی خوب. گفت برعکسش اگر در دست شما یک گردوی پوک و پوچی باشه، همه اهل عالم زن بشن بگن که در گرانبها در دست توست، آیا در میشه؟ نه در نمیشه. گفت انسان عزتش و آبروش و شخصیتش و ایمانش در درونش هست. اگر همه اهل عالم به تو بد بگن، اگر ایمان به خدا را داری نباید نگران باشی. اما اگر نه اون ایمان را نداری، همه اهل عالم به شما یک انسان مؤمن و مخلص و صالح هم بگن، نه تو درون توهی هستی، درونت پوکه. چقدر زیباست بیان امام کاظم علیه السلام. این است که بندگان خوب خدا مبارزه کردن با خوی برتری طلبی خودش. نقل شده در شرح حال مرحوم آیت الله کاشف الغطا که ایشون ظاهرا در اهل منزلش گاهی بد اخلاقی میشد، گاهی به او احیانا توهین میشد، بهش عرض میکنن که این همه این به شما اذیت میشه، چرا برخورد نمی کنی؟ جمله زیبایی فرموده بود که من در صحن و حرم که نماز میکنم گاهی میبینم جمع کثیری به من اقتدا میکنند و اینها، وقتی که میام یه این چنین حد که حرمت یه این چنین بد اخلاقی میبینم به خودم میگم تو کسی نیستی، هیچ وقت احساس بزرگی و بزرگمنشی نکن، تو کوچکی. این راست میگه، تحمل میکنم، گذشت میکنم، این بهترین امتحان برای من هست که باد نخوت و کبر و تکبر و استکبار و برتری طلبی در دماغم پر نشه، گرفتار تکبر نشم. این چنین هست، خیلی باید مواظب بود. این آیه مبارکه را ما هرگز نباید از ذهنمون فراموش کنیم. تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. بهشت جایگاه کسانی ما قرار دادیم که در زندگی زمینی خودشون اراده نمی کنند هرگز علو و برتری طلبی، برتری جویی در زمین را، و در نتیجه در زمین فساد ایجاد نمی کنند. ولی زا واقعا وقتی که آدم زندگی این بزرگان از علمای ربانی رو مطالعه میکنه، میبینی که اینا زمینه اولیه و رکن اصلی و پایه بنیادین توفیقشون مسئله همون زدودن و ریشه‌کن کردن خود بزرگبینی بوده. مرحوم مقدس اردبیلی چقدر شهرت داره به این قداستی که داره، چطور آدمی بوده؟ از که در زمان حکومت صفویان ایشون با مرحوم میرداماد همسفر میشن، شاه هم باشون همسفر بوده، ظاهرا هدفشون زیارت عتبات بوده. اسبی که استری که مقدس اردبیلی سوار بوده جلوتر بوده، اسبی که میرداماد سوار بوده عقبتر بوده، ایشون میره به محضر مقدس اردبیلی که ماشاءالله شما خوب دارید اسب سواری میکنید، و میرداماد رو نگاه کن تکون نمیخوره، نمیاد، مثلا تنبله، تنپروره، چطوری هست؟ مرحوم مقدس اردبیلی میفرماید که نه، اون علم سنگینی که خداوند در قلب او قرار داده و تقوایی که خداوند در اخلاصی که خداوند در جان او قرار داده، ثقل علمی او، ثقل تدین و معرفت او باعث شده که این چهار پا دیگه نمیتونه به این سادگی راه بیاد. این چنین بیان میکنه، برمیگرده به میرداماد عرض میکنه که شما ماشاءالله با وقار راه میرید، مقدس اردبیلی انگار یه جوونه، انگار یک جوانه مثلا خوشگذرانه، یا با تعبیری که داره هی جلو میره و اسب سواری میکنه و اینها. ایشون میگه نه، اون حیوان که ایشون سوار شده، بس که میبینه یک عالم ربانی به او سوار شده، شور و شعف پیدا کرده، فرح پیدا کرده و افتخار میکنه که چه عالمی، چه انسان بزرگی به من سوار شده و باید این بله تون بره. وقتی ایشون شکرگزار میشه میگه خداوند با من در محضر چه عالمان ربانی و متواضع فروتن دیگران را از خود برتر بدونن دارم زندگی میکنم. اینا درسه، اینا شعار نیست، اینا واقعا تاریخ بافی نیست. انسانهایی که به عنوان عالم ربانی زحمت کشیدن در خودسازی خودشون، اینها بالاخره به این جاها رسیدن خیلی مسئله مهمی هست. باید از خدا بخواهیم در این شبهای نورانی شب رحمت و مغفرت هوشیار باشیم، فکر بکنیم، دقت بکنیم، خودمون رو ارزیابی بکنیم چه اندازه در ما احیاناً رگ و ریشه این رذایل اخلاقی، کبر و تکبر و خوی استکبار و خود بزرگ بینی وجود داره. اگر کسی حالا به ما یک حرفی زد، توهینی که حتی در محیط منزل، گاهی خانم خانواده ممکنه یه حرفی بزنه که فکر بکنیم که به نوعی حدک حرمت شدیم، توهین شدیم، چطور برخورد میکنیم؟ چه اندازه اهل گذشتیم؟ ببینید به پیغمبر اسلام گاهی میاد در یه جمله 7-8-10 تأکید مؤکد توهین میکنه. اینک انت لمجنون. پیغمبری که عقل کل خداوند متعال او را به عنوان اشرف مخلوقات عالم هستی، اشرف تمام فرش نشینان و عرش نشینان و انس و جن و ملائکه هست، میاد بهش میگه اینک انت لمجنون، تو دیوانه ای، تو کذابی، هیکلت دروغینه، هیچ اصلا حرف راست به زبان تو نمیاد. یک دفعه شد که پیامبر مقابله به مثل بکنه، به کسی بگه دیوانه خودتی، کذاب و دروغگو خودتی؟ هرگز. خب این پیغمبر الگوی ماست. گذشت بکنه انسان، گاهی یه برخورده زبانی یک خانواده را متلاشی میکنه. برخی از دوستانی که در دادگاه ها کار میکنن، زحمت میکشن، میگه گاهی بله یک پرونده‌ای که نهایتا منظر به طلاق میشه، نقطه اولیش را که میبینیم بله از یک جمله شروع شده، یکی چیزی گفته توهین‌آمیز بوده، دومی مقابله به مثل شدیدتر کرده، اون دوباره از اون شدیدتر، دیگه زندگی آرام آرام به سوی متلاشی شدن حرکت کرده. این منشأش این است که ما حالت تواضع و فروتنی نداریم. حق نداره کسی به ما بگه بالای چشمت ابروز. چرا؟ چون اون باد کبر و تکبر لبریز در جان ما. این یک رذیله اخلاقی است، باید با این مبارزه کرد. ولذا در روایات میبینیم ائمه معصومین یا شخص پیامبر اسلام با جملات خیلی خیلی ساده به ما میگه که بابا چه خبرته؟ چرا خودتو اینقدر گرفتی، بزرگ منشی و خود بزرگ بینی گرفتار شدی؟ تو اولت چه بود، آخرت چیه، الان در چه وضعیتی هستی. علی علیه السلام در بهار جلد 73 صفحه 234 می فرماید عجبت لابن آدم، تعجب می کنم بر این انسان، به این فرزند آدم. اوله نطفه، اگر خوب فکر بکنه اولش چی بود؟ یک نطفه بیش نبود، منی بود. و آخره جیفه، آخرش هم یه مردار بیش نیست. ظاهرا فیزیولوژیست ها میگن بدن انسان وقتی روح از بدنش خارج میشه از هر حیوانی زودتر گندیده تر و متعفن تر میشه. در یه مدت بسیار کوتاهی بلا فاصله به اصطلاح کرمها شروع میکنن از این بدن خوردن و حرکت کردن. در این بدن اولش نطفه است، آخرش جیفه است. الان هم که زنده هست چندین کیلو نجس متعفن در با خودش داره حمل میکنه. و هو قائمون بینهما وعاء للغائط، این کلام علی علیه السلام هست. اولش نطفه است، آخرش جیفه و مردار و میت است. بین این دوتا که الان زنده است، الان تو ظرف چه هستی؟ درونت. یه دفعه این است که شما میرید به خدمت شما عرض کنم گلاب فروشی، یه دبه ای میخرید پر از گلابه، اون شیشه اون پلاستیک پر از گلابه، دهنشو که باز میکنی معطر میشه محیط. اما من تو چه هستیم؟ علی علیه السلام میفرماید اول ما نطفه است، آخر ما جیفه است. بین این نطفه و جیفه که الان زنده هستیم وعاء للغائط، ظرف نجاست هستیم. ثم یتکبر، با این حال داره تکبر میکنه. جمله زیباست. اینا انسانشناس خوبی بودند. ما اگر خوب فکر بکنیم اخلاق و رفتارمون رو درست میتونیم تنظیم بکنیم، تهذیب و تزکیه بکنیم خودمون رو، کبر زدایی بکنیم، تکبر زدایی بکنیم، خودمون رو از دیگران برتر ندانیم، خیرخواه دیگران باشیم، دستبوس دیگران باشیم، خدمتگزار دیگران باشیم، دیگران را از خودمون بهتر بدانیم. جمله دیگر، جمله زیبایی باز از امام صادق علیه السلام هست. می‌فرماید که من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبرین. هر کسی سنین فکر بکنه که نسبت به دیگری فضیلت بیشتری داره، این جزء مستکبرین هست. مصداق همین آیه که برتری طلب هست. شخصی به نام حفص بن قیاس از یاران امام صادق علیه السلام هست. عرض کردم که ابن رسول الله گاهی ما کسانی را میبینیم که دارن گناه میکنن، معصیت میکنن، طبیعی است که ما احساس بکنیم که ما از اونا برتریم. حضرت میفرماید نه، غلط شما همینجاست. برای اینکه بله، الان که شما میبینید اون داره گناه میکنه، شما نمیکنید. به قول تبریزی ها گفت جوجه را آخر پاییز میشمارند. ببینیم آخر کار چه خواهد شد. از کجا معلوم؟ شاید اون که الان داره گناه میکنه توفیق توبه پیدا بکنه، درست توبه بکنه، استغفار بکنه، کارهای خیر دیگر بکنه، بره برتر و بالاتر و محبوب خدا بشه. خداوند ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، طهارت پیدا بکنه، توبه بکنه، عاقبت به خیر بشه. ولی تو که الان نه فعلا گناه اون گناه را نمی کنی، معلوم نیست، معلوم نیست که تو ممکنه که اولا گناهانی داره که شاید از اون برتر باشه. ممکنه شما گرفتار تکبر هستی که از گناهان کبیره است، خیلی بدتر از اون گناهی است که اون الان داره مرتکب میشه. اگر فعلا هم دچار گناهکاری نیستی، آخر عاقبتش معلوم نیست. چه خوبانی است که آخرشون عاقبت به شر شدن و چه بدانی که آخرشون ختم به خیر شد. جمله امام صادق علیه السلام را دقت کنید. حفص میگه بهش گفتم که به حضرت عرض کردم انما یرا ان الله علیه فضلا بالعافیه اذا رآه مرتکبا للمعاصی. از این جهت خودش رو آدم با فضیلت تر از اون میبینه که میبینه اون گرفتار گناه و معصیت، ولی من نه. فقال علیه السلام هیهات هیهات، هرگز هرگز، چه بعید این حرف شما. فلعله ان یکون قد غفر له ما اتا، شاید این توفیق توبه پیدا بکنه، همین گناهانی که شما از او داری شمارش میکنی و خودت رو از اون برتر میدونی، اون مورد مغفرت قرار بگیره. ولی و انت موقوف محاسبون، در حالی که تو نه ممکنه گناهانی مرتکب شدی که به اصطلاح توبه هم نکردی و مورد مؤاخذه و محاسبه قرار میگیری. حضرت اینا علم لدنی دارن، انسان شناس واقعی، روان شناس واقعی، جامعه شناس واقعی، ائمه معصومین هستن. ولذا حضرت بلا فاصله میره به سراغ آیات قرآن، میگه مگه داستان و قصه سحره فرعون و موسی را نخوندی؟ اما تلوت قصه سحرت موسی علیه السلام، آیا داستان ساحران و جادوگرانی که به مبارزه حضرت موسی آمدند، به له فرعون و بر علیه موسی وارد میدان شدند، قصه اونها را نخوندی؟ اونا که یک عمری بت‌پرست بودن، یه عمری فرعونی بودن و آمدن در میدان مبارزه برای سرنگون کردن پرچم توحیدی که حضرت موسی برافراشته بود، اما در یک لحظه خدا بهشون توفیق داد، توبه کردن، تا مرز شهادت پیش رفتن، بهشتی شدن. انسان سرنوشتش اینه، به یک انتخاب درست عاقبت به خیر میشه، به یک انتخاب غلط عاقبت به شر میشه. ولذا انسان نباید خود برتر بین باشه. اگر منحرفی را دیدیم، اگر معصیت کاری را دیدیم، اگر گناهکاری را دیدیم، اولا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حکیمانه داریم، دوستانه، خیرخواهانه، محیط خلوتی آدم گیر بیاره، مطرح کنه، بگه شما این عظمت رو دارید، آدم خوبی هستید، پدر شما خوب بود، اصالت خانوادگی دارید، به نظر من این اشتباهی که دارید میکنید فکر بکنید یه مقدار، نکنید این کار رو، لا یا میپذیره یا نمیپذیره. در نهایت هم آدم بگه که من دعا میکنم شما که با شخصیت هستید عاقبت به خیر باشید، همین تحت تأثیر قرار میگیره و در نتیجه انسان خودش رو این در اصول کافی، این روایت امام صادق علیه السلام جلد 2 صفحه 98 هست. این است که این روایت رو هم باز در رابطه با عرض کردم، مسئله این تکبر و استکبار و خودبرتربینی یک مرض مهلکی هست. در محضر این آیه مبارکه 83 سوره قصص هستیم، میخواهیم دیگه انشاءالله از این سوره خارج بشه بحثمون. روایت دیگری هست در بهار الانوار جلد، خدمت شما عرض کنم، 77 صفحه 90 روایت از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت رسول اکرم فرمایشی دارن به ابو ذر یا ابازر: من مات و فی قلبه مثقال و ذره من کبر لم یجد رائحه الجنه. ابو ذر، اگر کسی بمیره در حالی که در قلب او یک ذره مثقالی از کبر، یک مثقال ذره یعنی ذره، میدونید دیگه، اگر شما در منزل که تشریف دارید از پنجره اگر نور بیفته داخل، بخواید یک حرکتی بکنید، یک ذرات ریزی در نور آفتاب دیده میشه، یعنی به اندازه یک سر سوزن هم نیست، اینقدر ریزه، به اون میگن مثقال ذره. کسی اگر در قلبش به اندازه اون ذره تکبر و خود برتربینی داشته باشه، لم یجد رائحه الجنه، بوی بهشت که از 500 هزار سال در روایت داریم به مشام انسان میرسه، بوی بهشت را این آدم نمیچشه. الا ان یتوب قبل ذلک، مگر اینکه توبه بکنه قبل از مرگ، توبه بکنه. و الا عرض کردم بهشت جای انسانهای متواضع، انسانهای خاضع و خاشع هست. فقال یا رسول الله، ابو ذر عرض میکنه که یا رسول الله، انی لیعجبنی الجمال حتی وددت ان علاقت صوتی و قبال نعلی حسنون، فهل یرهب علی ذلک؟ میگه که یا رسول الله، گاهی من خودم رو زیبا میبینم، زیباییم برای من شگفت‌انگیز میشه، حتی گاهی دوست دارم که این تازیانه‌ای که در دستم هست، نعلین و کفشی که پوشیدم چه زیباست. آیا این حالت تکبر حساب میکنه آدم رو؟ آدم رو متکبر میکنه؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم: کیفه تجد قلبک، قلبت در چه حالیه؟ آیا قلبت رو شما نسبت به خدا و بندگان خدا چطور میبینی؟ ابو ذر میگه: اجده عارفا للحق مطمئنا الی، قلب من عارف به حقه، اگر کسی حقی گفت من قبول میکنم، به حق کسی تجاوز نمیکنم، تابع حق هستم، حق خدا، حق بندگان خدا. قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود: پس لیس ذلک بالکبر، پس نه، شما را متکبر نمیشه حساب کرد. اشکال نداره آدم از قیافه خودش خوشش میاد، لباسی که پوشیده خوشش میاد، شکرگزار خدا باشه، الحمدلله خداوندا تو به من زیبایی دادی، تو به من صحت بدن دادی، تو به من بچه خوبی دادی، زن خوبی دادی، همسایه خوبی دادی، اصالت خانوادگی دادی، شکرگزار باشه، اشکال نداره، ولی پایبند به حق باشه. بعد حضرت فرمود: ولکن الکبره، تکبر این است که انتت رو کل حق و تتجاوزه الى غیره، تکبر این است که آدم حق را ترک بکنه و از حق به باطل تجاوز بکنه، میل بکنه، و تنظر الى الناس، نگاه بکنی به مردم، ولا ترى ان احدا ارزه که ارزک، آبروی مردم را آبروی خودت ندونی، ها این تکبره، پای بنده به حق بودن اینه. مال مردم را مثل مال خودت محترم بشماری، خون مردم را مثل خون خودت محترم بشماری، عرض و آبروی مردم را مثل عرض و آبروی خودت بشماری. ولذا اینجاست که این آدم رو پایبند به حق میکنه. ولذا حالا اگر کسی اومد به شما توهین کرد، به آبروی شما توهین کرد، آیا شما مجازی شما هم مقابله به مثل بکنی به آبروی او توهین بکنی؟ نه. اگر شما به آبروی کسی توهین کردی، دوست داری اونم به آبروی شما توهین بکنه؟ نه، دوست نداری. دوست داری که گذشت بکنی. خب پس شما هم گذشت بکن. اون اگر به شما یه توهینی کرد، شما نمیدونی، شاید از نظر روحی و روانی ایشون در یه حالی هست که کنترل شدن براش غیر مقدوره، که اگر من شما در اون حالت میبودیم بدتر از اون بودیم. این میطلبه که ما حق شناس باشیم، یعنی گاهی حق بدیم. ممکنه کسی در یک وضعیت خانوادگی، در یک وضعیت بحران اقتصادی، در یک وضعیت عصبی غیر کنترل شده قرار گرفته، طبیعی است که با من شما این چنین بد اخلاقی بکنه. گذشت بکنیم. عرض آبروی دیگری را مثل عرض آبروی خودمون بدونیم و سعی بکنیم محترم بشماریم. ولذا در تمام مسائل مختلف خدمت شما عرض کنم، برخورد و معاشرت ها، جمله‌ای در کلام امام سجاد علیه السلام دیدم که حضرت فرمود لذت بخشترین جرعه نوشیدنی در نظر من دو جرعه لذت بخش است. یکی جرعه صبر کردن در زمانی که یک مصیبت جانکاهی به انسان وارد بشه، دوم جرعه حلم و بردباری داشتن در زمانی که انسان فوق‌العاده غضبناک شده و عصبی شده. این جرأتان، این دوتا جرعه نوشیدنی است و خیلی لذت بخشه. خیلی جالبه که امام معصوم میبینیم که چگونه چیز نوشیدنی لذت بخش را به ما معرفی میکنه. اگر فوق‌العاده کسی عصبی شد، حضرت فرمود جرعه لذت بخش نوشیدنی حلم اینجا چیه؟ کاربرد داره. خب این کی میشه؟ زمانی که انسان برتری طلبی درش نباشه، از خود راضی نباشه. چون اگر خوی کبر و تکبر و استکبار باشه، انسان میگه اصلا کسی حق نداره به من اصلا تذکر بده، حرف حقم بگن این بدش میاد، به کسی حق نمیده که به این تذکر بده. خودش رو یعنی مافوق همه چی میدونه. و نظام مسئله از خود راضی بودن، خود برتربینی و تکبر و خودشیفتگی یک مرضی است که امراض مختلفی را پشت سر به وجود میاره، باید خیلی مواظب بود. ولذا در این نیمه های شب به قول مرحوم شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه، باید از خدا بخواهیم، منتها کیفیت دعامون ایشون از یکی از عارفان و علماء ربانی نقل میکنه که در دعا ما یه اشتباهی که میکنیم فقط میگیم خدایا به ما بده، در حالی که بهتر از این که بگیم بده باید بگیم خدایا از ما بگیر. چرا بگیر؟ خودخواهی را از ما بگیر، برتری جویی را از ما بگیر، خوی و خصلت تکبر و استکبار و حقد و حسد و کینه توزی و اینها را از ما بگیر. یعنی این صفات منفی هلاکتبار را از ما بگیر. اول همین مهم است، اول تخلیه، یعنی تهذیب و تزکیه و تخلیه کردن از رذایل اخلاقی که انسان درونش رو تخلیه بکنه تا زمینه برای تحلیه و آرایش کردن به صفات زیبایی مثل تواضع، خضوع، خشوع، نوع دوستی، ایثار، فداکاری، این صفات زیبا. بعد از زمانی است که اون خصلت‌های زشت و ناپسند را ما بتونیم از خودمون دور بکنیم و از خداوند متعال بخواهیم که خدایا اینها را از ما بگیر. به حق محمد و آل محمد توفیق زدودن این رذایل اخلاقی را به ما عنایت بفرما. خداوندا در این نیمه شب، شب رحمت و مغفرت الهی، تو را به آبروی همه پیغمبرانت، ائمه معصومین، علمای ربانی، آبرومندان درگاهت و به اسماء حسنایت قسمت می دهیم توفیق انسان شدن، انسان صالح و شایسته شدن، انسان منزه شدن از رذایل اخلاقی را به ما عنایت بفرما. سلام خالصانه ما را به حضور مولای ما، سرور ما، سالار ما، صاحب ما، امام زمان ما برسان. هر کجا که تشریف دارند پروردگارا او را از همه بلاها حفظ و حراست بفرما. پروردگارا چشمان ما را به جمال نورانیش روشن و منور بفرما. شر دشمنان اسلام خصوصا امریکا و اسرائیل رو، آل سعود را به خودشون برگردان. همه مظلومین عالم خصوصا مظلومین یمن را پروردگارا، مظلومین افغانستان رو، مظلومین عراق را که در این روزها شاهد انفجاری در بغداد که 340 نفر شهادت رسیدن، جمع کثیری مجروح شدن، شر اینها را پروردگار را به خودشون برگردان و امنیت و آرامش رو به همه کشورهای اسلامی، به همه بشریت پروردگارا عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.